بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. آخرین بحثی که محضر شما داشتیم کلامی بود از محقق نائینی در ارتباط با رابطه قبح عقاب بلا بیان با قاعده دفع ضرر محتمل. مقدمتاً می دانید که جناب نائینی مثل اکثر اصولی ها معتقد به قاعده قبح و معتقد به براءت عقلیه. طبیعتاً باید در این موازنه و مساهمه قاعده دفع ضرر رو جواب بده. روز چهارشنبه عرض شد که ایشون به طرفداران این قاعده میپرسه، از اونا میپرسه، سوال میکنه از اونها که مرادتون از دفع ضرر که تأکید میکنه چیه؟ مراد ضرر دنیویه یا ضرر در آخرته، یعنی عقاب، یا مراد همون مصالح و مفاسد مورد نظر شارع که باعث جعل حکم میشه؟ اگر مراد ضرر دنیوی باشه میگید دفع ضرر محتمل، یعنی شما که احتمال حرمت میدید احتمال ضررم میدید، ضرر دنیوی، و عقل میگه که در هر ضرر دنیوی باید پرهیز کرد. عقل که گفت باید پرهیز کرد، شرع هم حکم به چی میکنه؟ به حرمت میکنه. مرحوم نائینی دقت کردید در اینجا فرمود که، تکرار میکنم که بتونیم کامل بحث رو جمعش بکنیم، و الا اینا رو روز چهارشنبه اشاره کردیم. ایشون دقت کرده باشید، پیش مطالعه کرده باشید، اون عرایض ما رو توجه کرده باشید، فرمود در اینجا عقل ما یک حکم منجز نداره که بعد بخواد ازش یک حرمت شرعی منجز در بیارید، بلکه تعلیقیه. یعنی عقل میگه فلانی اینجا ضرر محتمله ها، اگر وارد شدی و به ضرر افتادی مثلا خودتو ملامت کن. بعضی از دوستان فکر کرده بودن من که میگم حکم عقل تعلیقیه، اشکال میگرفتن، مگر در فکر میکردن من گفتم تردید داره عقل، تعلیق رو به چی؟ به تردید. بعد از درس اومدن سوال کردن، فکر کنم دو سه نفرم بودن، مگر ما در حکم عقل تردید داریم؟ دوستان میدونید که ما هیچ وقت در حکم عقل تردید نداریم. چرا؟ برای اینکه عقل خود ما هستیم، عقل خود ما هستیم، عقل حاکم، وقتی عقل، عقلم خود ما هستیم دیگه، معنا نداره که یک حاکمی نسبت به حکم خودش بفرمایید تردید داشته باشه. این معناش اینه که مثل اینکه حاکم بگه من نمیدونم چی میخوام بگم، اون بنده خدا گفت که دارم فکر میکنم که چی فکر کنم. این موقعی که دیدم گوشه کتاب من یکی از آقایان نوشته که من الان دارم فکر میکنم که چی فکر کنم. خب ببینید یه همچون چیزی میشه که آدم، ما اینو نگفتیم دوستان، ما عرض کردیم تعلیق نه تردید. به این معنا که عقل میگه در این فضا حکم من اینه، یعنی قاطعانه میگه اگر اقدام کردی و به هلاکت افتادی خودتو ملامت کن، همین. اما این که به هلاکت میفته یا نه ممکنه عقل درک نکنه، چون موضوع جزئیه. بارها خواندید که میگن عقل مدرک جزئیات نیست. شما یک سالم فکر کنید که این مایه شما رو از پا در میاره یا نه، چون نمیدونید آب یا سمه. خب شما هرچی هم عقلتون رو به کار بیندازید، عقل میگه اگر سمه از پا درت میاره نخور، اگر آب اشکال نداره بخور. لذا قضایای عقلی همیشه کلیه. اگر در موردم پیاده میشه، اون پیادهش دیگه به خاطر همون علم خارجی ماست که مثلا این آبه یا این سمه. این که به عقل بگه اگر سمه نخور اگر آبه بخور، نباید بگیم پس عقل مگه تردید داره. بالاخره عقل میگه اینو بخور یا نه. نه، عقل یه دفعه میگه اینو بخور اگر بدون آبه، یه دفعه میگه ننوش اگر بدون سمه، یه دفعه میگه ببین کدومش هست. همش هم یقینیه ها، تردید نداره. تردید در حکم نیست بلکه در جزئی خارجیه. پس این که دوستان روز چهارشنبه در توضیح حرف آقای ناهینی عرض کردیم عقل یک حکم قاطع یعنی منجز نداره، تعلیقیه، اشتباه نشه. خب ببینید اگر مراد آقایون از دفع ضرر محتمل، مراد عقاب در آخرت باشه، یعنی مستدل اینطور میگه ها، میگه شما وقتی شک دارید در حرمت یا عدم حرمت، اگر حرام باشه عقاب داره، اگر حرام نباشه عقاب نداره. چون احتمال حرمت میدید و احتمال عقاب میدید، پرهیز کن. اولا همینجا یه لحظه وایسید، آیا از این پرهیز کن چون احتمال معصیت میدید، آیا حکم شرعی در میاد؟ بارها محضر شما عرض کردیم، امسال اولین باره داریم میگیم، سال گذشتم میگفتیم که از حکم عقل به وجوب اطاعت یا به حرمت معصیت حکم شرعی تولید نمیشه. مرحوم ناینی تعبیر خوبی داره، میگه این در سلسله معالیله، یعنی حکم شارع آمده بعد اطاعت میاد بعد حرمت معصیت میاد، دیگه از این ما نمیتونیم یک وجوب در بیاریم. و الا عرض کردم نماز واجب میشه شرعاً، بعد عقل میگه اطاعت کن. دو دفعه بگیم عقل که میگه اطاعت کن، شرع حکم شرعی تولید بشه، یه حکم شرعی جدید به نام وجوب اطاعت که از عقل درست شده. دو دفعه شارع که گفت اطاعت کن، باز بگیم چی؟ حکم عقلی تسلسل میشه. و اصلا میدونید که ما در مورد نماز دو تا حکم نداریم، وجوب نماز داریم. وجوب اطاعت هم چیزی غیر از وجوب نماز نیست. ببینید اگر مراد ضرر اخروی باشه، اولا حکم شرعی ازش تولید نمیشه. به علاوه مرحوم ناینی میفرماید شما احتمال عقوبت نمیدید، چون به محض این که شک کردید حرامه یا نه، فرضمون یادمون نره آقایون، فرض ما اینه که شک داریم در حرمت، هرچه هم گشتیم نیافتیم، ناامید شدیم از حجت. خب اینجا عقل به ما میگه شما دیگه بیان نداری، عقاب نداری. وقتی گفت بیان نداری، عقاب نداری، نه این که من احتمال عقوبت میدم، بلکه یقین دارم به عدم عقوبت. ببینید درسته عقاب بلا بیان در وقت شک، شک در حرمت یا شک در وجود، اما تو قانون که دیگه شک نداریم که. بله ما شک داریم حرامه یا نه، آیا شک داریم عقاب قبیحه یا نه، یا یقین داریم قبیحه، کدام دارید میگید؟ قانون عقلی دیگه، یقین داریم عقاب قبیحه. خب وقتی یقین داریم عقاب قبیحه، پس یقین داریم از نظر آخرت خیالمون راحته، چون جهل داریم. خب وقتی یقین داریم عقوبت نیست، دیگه دفع ضرر محتمل واجبه، ضررم به معنی عقوبت چه معنا داره؟ جاش اینجا نیست دیگه. ولذا در رتبه سابق عقاب بلا بیان جاری میشه و احتمال عقوبت یا بگید احتمال ضرر تبدیل میشه به یقین به عدم عقوبت، یقین به عدم ضرر. تمام شد. پس اگر مراد از عقوبت، اگر ضرر این باشه، اینم جوابش. فقط میماند گزینه سوم. آقایون کسی بگه آقا مراد ما از ضرر محتمل همون ملاکات و مناطات مورد نظر شاره، بخواد پیاز داغش هم کنید اینجوری بگید، بگید مگر ما عدلیه نیستیم؟ میگیم چرا؟ مگر عدلیه نمیگن احکام خداوند سبحان تابع مصالحی واجباتش و مفاسدی محرماتش؟ یعنی اگر واجبه برای تحصیل مصالحه، مثل نماز که ده ها مصلحت داره، اگر حرام مفسده داره. خب وقتی شما شک داری حرام یا نه، در واقع احتمال مفسده مورد نظر شارع میدید که باید پرهیز بشه. خب اگر مرتکب شدید چه بسا بیفتید در این مفسده. یا اون طرف اگر شبهه وجوبیه دارید، خب شما احتمال وجوب میدید دیگه، احتمال وجوب، بسیار خوب، احتمال مصلحت بید، چون هر واجب شرعی تابع مصلحته. پس شبهه وجوبیه و تحریمیه که محل بحث ماست همان، و شبهه در مصلحت و مفسده همان. خب اگر من براءت جاری کردم، چه بسا در مفسده بیفتم؟ اگر براءت جاری کردم، چه بسا مصلحت از دستم بره، همون مصلحت مورد نظر شارع. و اینم عقل میگه درست نیست. جناب نائینی اینم جواب میده، میگه میفرماید که چی گفته اگر ما یک جا احتمال بدیم با انجام این کار در مقصده ای میفتیم که شارع بدش میاد، یا با ترک این کار مصلحتی از دستمون فوت میشه که شارع دوست داره، دوست حتمی باشه. چی گفته اینجا عقلا ما باید احتیاط کنیم، ترمز کنیم، خودداری کنیم؟ یادمون نره آقایون، فرض ما این است که گشتمون رو زدیم، دور رو زدیم، کوتاهی هم نکردیم، بله مجتهدی هستیم که ادله را جستجو کردیم، به قضی که دیگه ناامید شدیم چیزی پیدا کنیم، ناامید شدیم. هر جا احتمال میدادیم راجع به تو اون مثال کلیشه‌ایش دعا اندر رویت هلال چیزی گفته باشن ائمه، گشتیم چیزی نبوده. یا هر جا احتمال میدیم راجع به شرب توتون چیزی باشه، گشتیم هیچی نبوده حرمتش. خب حالا اینجا البته شایدم واجب باشه دعا، شایدم حرام باشه شرب توتون. اگرم باشه اون مفسده پیش میاد، اگرم باشه اون مصلحت دعا از بین میره. ولی هیچ عقلی نمیگه آقا به صرف احتمال مفسده، احتمال مصلحت شما باید پرهیز کنید. بله، یه دفعه یه مصلحتیه، بفرمایید آقایون، مصلحتیه که خب خیلی حساسه. مثلا فرض کنید در شبهات موضوعیه معمولا آقایون میگن فحص لازم نیست، بله، اما اگر پای جان یک نفر در خطر باشه، پای جان یک نفر در خطر باشه، یا ارزش، آبروش، یا مال کثیر، خب اینجاها ممکنه بگیم بله، اینجور جاها باید انسان تفحص کنه، فحص کنه. سال گذشته دوستانی که در فقه بودن یادتون باشه عرض می کردیم، گرچه در اصولم تناسب شد، ما می گفتیم که شبهات موضوعیه ایتونیست که بشه به راحتی چکار کرد؟ براءت جاری کرد، راحت، احتیاط نکرد. نه عقل تایید میکنه این براءت رو، نه نقل. اما اگر مسائل عادی باشه نمیشه گفت باید احتیاط کرد. بعضی از آقایون دیر اومدن دیگه. ببینید مرحوم آقای نائینی یک به اصطلاح سوال سه گزینه‌ای گذاشت جلو آقایونی که به قانون دفع ضرر تمسک میکردن. گفت اگر مرادتون از ضرر دنیوی باشه مشکلش اینه، اخروی باشه مشکلش اینه، ضرر یعنی مفاسد مورد نظر شارع یا مسائلی که فوت ضرره اینم باشه مشکلش اینه. فسبت این که قاعده قبح عقاب بلا بیان جاریه بدون این که از طرف قانون دفع ضرر زخمی برش وارد بشه. حالا آیا دوستان، آیا این داوری صحیحه؟ ببینید ما در این مرحله فقط میخوان بگیم ادله احتیاطی مشکلات داره. همینطور که دیدید من ادله براءت رو گفتم با مشکلاتش، ادله احتیاط رو عرض کردم، الانم داریم با مشکلاتش. حالا دیگه امروز و فردا که تموم بشه انشاءالله بحث این دیگه داوری، ممکنه ما این حرفا رو به نظر قاصر خودمون قبول نکنیم، حالا اینا شما باید روش فکر کنید. من اندرم هی مرحله تحقیق رو میذارم آخر که دیگه خوب دوستان فکر کنن ببینن خودشون چه کار میکنن تا بعد مرحله تحقیق دیگه جا بیفت. ببینید اجازه بدید ما این بحث رو همینجا ببندیم. کدام بحث؟ بحث رابطه قبح عقاب بلا بیان با دفع ضرر محتمل. عرض کردم برای شما این بحث بیش از 1000 ساله مطرحه. یعنی در این موازنه چه کار باید کرد؟ خلاصش هم که دیدید این شد که دو اندیشه کلی وجود داره، اندیشه‌ای که قانون قبح حاکم می‌بینه، اندیشه‌ای که قانون دفع ضرر رو حاکم می‌بینه. جالب اینه که دو طرف هم بیان داشتن دیگه، هیچ کدوم هم حالا تعبیر قشنگی نیست از رو نمیرن، اون حرف خودش رو تکرار میکنه، اونم حرف خودش رو. اینجور مسائل هم آقایون دقت کنید که از پژوهش چه کار باید کرد، چون اون یه جور وارد میشه که نتیجه که میخواد الزامن میگیره، این یکی هم اینجور وارد میشه. اینجور جاها چه جور باید چه تدبیری کرد؟ عملا دیدید اون اول میره در خانه قبح عقاب بلا بیان میزنه، خب بله این میشه بیان. به قول امروز آقای نائینی ما دیگه یقین داریم به عدم عقاب، اما دفع ضرر محتملی ها خب عکسش رو انجام دادن، گفتن چون عقل ما اینو میگه خود این بیان حساب میشه. قانون عقاب بلا بیان محترم رو سر ما، رو چشم ما، اما جاش اینجا نیست که خودش بیانه. اینه که اینجور جاها باید یه جور دیگه حل کرد مطلب رو، بذارید مرحله تحقیق. آقا کلمات بزرگان در اینجا زیاده، مثلا اصفهانی، محقق اصفهانی کمپانی، ایشون هم حرفی خوبی داره، ولی دیگه حالا یکی دو روز هم بخواییم معطل حرفی ایشون بشیم، عملا نتیجه همینه، ورا همینه، یه مقدارم دوستان کار بکنید دیگه، چاره ای نیست، یه مقدارم بگذاریم. فقط اجمالا بتونه عرض بکنم ایشون هم مثل استادش جناب آقای آخوند و مثل هم دوره‌ای هاش مثل آقای نائینی و اینها از کسانی است که قانون دفع ضرر را در اینجا جاری نمیدونه، قبح عقاب بلا بیان رو قبول داره و رسما میگه قانون دفع ضرر حتی قطعیش، چی میگید شما؟ حتی قطعیش لیست قاعدتا عقلیه ولا عقلاییه، نه عقلیست نه خردمندان عالم روش توافق کردن، مثلا از مشهورات باشه پذیرفته باشن، هیچ کدام. یه بیان خاصی هم داره، معمولا اصفهانی میدونید تا بیان سخت و معضل باشه سراغ بیان ساده نمیاد، اصلا مشربش اینجوریست، مطالب رو خیلی فنی و سخت بیان میکنه، دیگه دیدم طول میکشه و الا عرض میکردن که این مدارم با کلماتشون آشنا بشید، حالا یه وقت یه جا لازم شد عرض میکنم. ببینید دلیل داریم به ترتیب میان جلوها، ذهنتون مرتب باشه حس میکنید. دلیل دیگری داشتن حذریون، یعنی احتیاطیون، به عبارت دیگه مخالفین براعت عقلی. چی بود دلیل بعدیشون؟ تمسک به اصالت الحذر. این اخیراً اصالت الحذر داره میشه اصالت الحذر، تازاش هم داره دالزال میشه، اخیراً دیدم یه جوری هم هست این بازار انتشارات و من سرکارم خیلی با این چیزا هست، یه اشتباهی که میکنه میبینی مثل چی میگن سری سرایت میکنه، مثلا یه دفعه میبینی 20 نفر نه که از هم دیگه تقلید میکنن، معمولا آدرس همم نمیدنم آدرس اصلی رو میدن، متاسفانه بازار نش مقدار بی تقوایی درش هست. این اخیراً حواستون باشه، همین در همین دو هفته اخیر چندین تحقیق که پیش من اومده دیدم هی دارن مثلا اصالت الحذر، همون اصالت الترساندن و اونم با دالزال. خب دیگه شما این اشتباه ها رو نکنید، اصالت چیه؟ حذر، اونم با تازا، حذر یعنی منع با تازا، نه حذر یعنی ترساندن و پرهیز کردن به اون معنا، نه مراد نیست، علی حال این منظوره. ببینید یادمون نرفته اصالت الحذری ها حرفشون این بود که بنده خدا، بله بنده خدا، خودشو خواستشو همه چیش ملک خداونده، جایی که بدان از خدا اجازه تصرف داده حق تصرف داره، جایی که بداند من کرده یا شک کند من کرده یا نه حق ورود نداره. ولی شما اگر در ملک غیر بخواید تصرف کنید منتظر میشید نهیش بیاد، یا باید اجازه و اذنش رو احراز کنید؟ کدام؟ باید اذنش رو احراز کنید، اگه تصرف کنید درست نیست، شرعا حرامه. خب شما میخواید شرب توتون کنید، میخواد دعا اندر رویت الهلال رو ترک کنید، بگیرید بخوابید، بله مجتهد میخواد اجرای حدود کند، میخواد اجرای حدود نکند، از دوش خودش برداره، تمام اینا تصرف در ملک غیره که خداوند باشه. اگر شک دارید تصرف کنید حرام انجام بدید، واجب ترک کنید. این تصرف که میگیم اعم از فعل وجودی که در حرمت یا فعل عدمی که در وجوبه، یعنی ترک کنید. شما تصرف در ملک غیر کردی و این درست نیست. میگن اون خواجه رفت غلامی بخره در بازار، بالاخره غلامو خرید، آمد آوردش منزل، گفت اسمت چیه؟ گفت هرچه تو بگی. گفت که خب چی میخوری؟ گرسنه ای؟ گفت هرچه تو بگی. گفت لباس چی میپوشی؟ گفت هرچه تو بپوشانی. چه کار میکنی؟ گفت هرچه تو فرمان بدی. میگن این خواجه ناراحت شد، این چجور جواب منو میدی؟ هرچه اسمت میپرسم اینجور میگی، خوراکت، لباست، کارت. میگن جمله‌ای گفت عبد که خواجه رو به گریه واداشت و آدمش کرد، متأثرش کرد. گفت عبد رو با خواست چه کار؟ اون جمله معروف، عبد رو با خواست چه کار؟ بالاخره من یا عبدم یا نیستم. اگه پذیرفتم که عبدم، که حالا پذیرفتم، یه اسمو تو بگذار، خوراکو تو بده، لباسو تو بده. یا در اون قضیه امام کاظم علیه السلام که بشر حافی صدای ساز و آواز و اینها، بعد فرمودن صاحب این خانه عبد یا آزاده، کنیزش متوجه نشد، گفت آقا این خانه مال یک متموله، مال یک آزاده. امام گفتن آزادی که چنین میکنه، که بعد رفت داخل خانه بود یه منبرش رفتی قاعدتاً شماها. و به هر حال معروفه در تاریخ که بعد رفت داخل خانه، کنیز معطل شد. و چرا معطل شده؟ گفت برای یه آقای بزرگواری بود اینجوری اینجوری. بعدم این جوابو داد، بوش فهمید دیگه، کفش دیگه پا نکرد، وقت نکرد کفشو پا کنه. پا برهنه بشر حافی، پا برهنه دوید دنبال امام که آقا من آزاد نیستم، من عبدم. اون نفس خورد به اون وجود مسی، وجود آهن زنگ زده، او رو الماسش کرد. به هر حال ببینید یه همچون چیزی اینا پشت فکرشونه. این آقایون که خلاصه عبد رو با خاص چه کار؟ ببینید برخی از فقها ها به اصطلاح طرفداران براءت اینو جواب دادن. جوابشون به این شکله، دقت کنید، اینا نگفتن که ما مسئله عبد رو و مولا رو قبول نداریم، مثل به اصطلاح اومانیزم امروز که میگه نه اصلا چرا شما دم از عبد میزنید، مولا میزنید، هرچه هست حقه. نه، آقای بروجردی میفرماد که نه، ما قبول داریم بنده آن چه دارد ملک خداونده و از خودش هیچ نداره. ولی کی گفته تصرف در مال غیر حرامه؟ و اصل من داریم، حرام حرام عقلی ها، کاری به شرع الان بگید آقا ندارم. کی گفته؟ اصلا آقایون میتونیم بگیم عقلن تصرف در مال غیر در جایی که ضرر به غیر نزنه، مزاحم حق غیر نشه، کی گفته جایز نیست؟ عقلا حتی یادتون باشه ما که شرعنشم در بحث فقه سالهایی که بحث از اناس مسلطون میکردیم، بعضی از آقایون باید یادشون باشه حرف 7-8 سال قبل در فقه ما اونجا عرض کردیم بعضی از این چیزا اصلا تصرف نیست. تازه تصرف هم باشه نمیتونیم حرمت شرعیش رو. حالا مثلا یک کسی یه ماشینی پارک شده کنار خیابون تکیه بهش میده، نه اینکه بره رو کاپوت ماشین بشینه و ماشین بره داخله، نه همچنین تکیه میده. مثلا یا کتابشو میذاره روی کاپوت ماشین، عمامشو درست کنه، مثلا شلوارشو درست کنه. بله، بعد صاحب ماشین میاد یا آقا من راضی نیستم، این راضی نبودم، حرامه. این اولا ممکن بگیم تصرف نیست، تازه تصرفای اینجوری دلیل بر حرمتش نداری. ما برای اینکه آستینمون کهنه هست و ممکنه زود حمله ولدی علوی حیدری به ما بشه، استناد کردیم به حرف شیخ انصاری اون موقع. اون آدرس من دادم که دیگه کسی، خب شیخ رو کسی به هر حال. ببینید حالا یه چیزی شبیه اون آقای گروجدی، البته در حد عقلی دارم میگم چون بحث ما عقلیه، نمیخوام بگم آقای گروجدی اما عرض ما رو دارن میفرمایند، نه، ولی میخوام عرض کنم که ما قبلا شرعیش رو هم مناقشه کردیم. ببینید اگر مزاحم حق غیر نباشه، شما مثلا یه روشنایی هست، کسی روشن کرده داخل پارک، مثلا شما میرید از نور او استفاده میکنید، مطالعه میکنید، ایشون میتونه مهتابی رو یا نور رو خاموش کنه، اما میگه من راضی نیستم شما از این نور استفاده کنید. بله، هیچ مزاحمتی با اون نداری. قدیمی ها میگفتن اگر نور از دریچه بیفته تو کوچه، ای که بره داخل کوچه بشینه مطالعه کنه از نور همسایه. یا آقای آتش روشن کرده شب مسافرت تو بیابان، شما میرید نزدیک آتش گرم بشید، از شما خوشش نمیاد، میگه آقا من راضی نیستم، من این آتش روشن کردم، بگو آتش رو بردار برو. تازه وقتم میبره شما دنبالش میتونید برید. ببینید خب هیچ مزاحمتی نداره. بله یه دفعه حریم شخصی مثلا فرض کنید حالا یه فرش انداخته، اگر بگیم اینا حریم حساب میشه، حالا انسان بره مثلا رو کنار فرشش اصلا بشینه، مزاحمت دسته که یه حریم عرفی باشه، اونا بله محدودیت های ایجاد میکنه. ببینید ایشون میفهمد که اینه، خب اگر پذیرفتیم که تصرف در ملک غیر به ما هوه قب نداره، به ما هو اضرار، به ما هو مزاحم حق مالک، خب در مورد خداوند متعال هرچه هم ما تصرف کنیم حق او ضایع نمیشه، ظلمی بر او نشده که بگیم شما اینجا تصرف کردی یه حقی از خدا ضایع کردی، یعنی ضرر بهش زدی. تمام عالم دست به دست هم بدن نمیتونن به خدا ضرر بزنن، وقتی این طور شد دیگه محل نداره. حالا اینجا دوستان میتونید به قول معروف پیاز داغی هم بهش بکنید، مثلا بگید میشه، آیا میشه خداوند متعال انسان رو خلق کنه با هزاران حاجت، هزاران حاجت از اون برن بیریزه تو عالم هرچه امکاناته، خداوند از هر نیاز من و شما داشته باشیم از اون برم امکاناتشو آماده کرده، بعدش کسی ضررم نیست، ما فحصمونو کردیم آقا یادمون نره، بعد بیان بگیم نه در اینجا من احتمال میدم تصرف در ملک غیره، بعدشون یه حواله به قرآنم میدم، میگه اصلا قرآنو شما مطالعه کنید، گویا قرآن به ما یاد میده که شما در حرمت در وجود منتظر بیان باشید نه در اباحه. قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده، اگر درست خونده باشم آیه، حالا آیه سخت در نوشته، خب اینا حاکی از این است که عقلم همین درک رو داره. در هر صورت این هم راجع به اصالت الحظر که مطرح بود. خب حالا آیا بپذیریم یا نپذیریم، اصلا این بیان حالا فثبت براءت مثلا، یا فوقش فرض کنید بگیم احتیاط زیر سوال میره، اما ثبوت براءت یه مطلب دیگه است. تا حالا ببینیم بحث‌های بعدی باید ادامه بدیم. و اما یادتون باشه کلام بعدی که از طرفداران احتیاط بود از صاحب منتقا، یک کلام طولانی، من حساسم دوستان چون بحث منتقا یک سری بحث‌های معرفتی بود، بحث عذاب رو ایشون مطرح کرد یادتون باشه و آراء سگانه‌ای که یادتون میاد دیگه در بحث عذاب بود، نهایتاً ایشون براءت رو برد زیر سوال، اینم نتیجهش قبح عقاب بلا بیان رو برد زیر سوال. من نمیدونم کلمات ایشون نقد شده از دیگران یا نه، الان من پیدا نکردم. به همین خاطر به شما عرض میکنم مطالعه امشبتون کلمات ایشون باشه، طولانی هم بود، جای دو صفحه‌ای شد. ببینید کل کلام رو یک بار دیگه مطالعه کنید و برای یک رو 20 دقیقه فکر کنید، ببینید حالا اگه بخوام مثلا بزنیم کجاهاشو میتونیم زخمی کنیم، به خصوص فردا که میخوایم نقد کنیم بدونیم اون بزنگاه‌های نقد کجاها بوده. ترجیحاً بیارید اون نوشته رو با خودتون 4-5 صفحه قبل که سریع انشاءالله فردا نقد کنیم. و صلی الله علی محمد و آله. Thank you.